مسلماً در دریافت ای که ما اهل علم و علماء و فلسفه در دریافته های انبیا هم یه همچی چیزی، یعنی اون چه اونها دریافت میکنن یک نوع معانی است که قبلا در میان مردم وجود نداشته که لفظ داشته باشه. لفظ جدید هم وعد کردن که این درد دوا نمیکنه، که لفظ جدید میان دو نفر باید وعد کرد که هر دو با معنی آشنا باشن. ناچار از همون الفاظ متداول نزدیکترین الفاظ را برای این معنی انتخاب میکنن. ما اگر بخواهیم به اون معنی نزدیک بشیم، ما هم که به اون معنی مستقیما آشنایی نداریم، باید ببینیم مواردی که به کار بردن، از مجموع مواردی که به کار بردن چی درک میکنیم و چی میفهمیم. در لغت معنی وحی هر القاء محرمانه و مخفیانه و پنهان رو میگه. القاء مرموزی، چیزی که مثل این که اگر یه نفر دیگر به صورت نجوا و مخفی که کسی نفهمد مطلبی رو القا کند، اینه در عرف مثلا میگفتن وحی. پس از معنی لغوی اون مقداری که ما در اینجا فقط میتونیم یعنی به اصطلاح منظور هستیم، جنبه مخفی بودن و مرموز بودنش است نسبت به افهام سایر مردم. حالا موارد استعمال قرآن از همین ها انسان خیلی چیزها میتونه کشف بکنه. قرآن وحی را اختصاص نداده به اون چی که به انبیا به اصطلاح گفته میشه و ما اصطلاحا نبوت میگیم، وحی را تعمیم داده به یک معنا در همه اشیا. عبارت خوبی دارد این که این آقای اقبال لاهوری، عبارت عبارت میکنم در این کتاب احیای فکر دینی در اسلام، خوب کتابی است آقای آرام ترجمه کردن و کتاب عمیقی است. از کنم که اقبال مرد مفکری بوده، یعنی از خودش ابتکار داشته، ابتکارهاش مورد توجه است. او این که حالا به اصطلاح اطلاعاتش خیلی وسیع نبوده، مخصوصا در مسائل اسلامی اطلاعات خیلی وسیع نبوده، ولی انصافا باید تشکر کرد که مرد صاحب فکری بوده. اقبال خودش در این حال مشرب عرفانی دارد، این مسائل عرفانی و سیر سلوک عرفانی و مکاشفات عرفانی سخت معتقد است. او رو اسمش میذاره اون عرفان، رو اسمش میذاره خود آگاهی باطنی. حالا عبارتش میخونم، اگر یه قسمتش مربوط به بحث ما نیست ولی همش میخونم. پیغمبر را، که البته غلط نیست، پیغمبری را میتوان همچون نوعی از خود آگاهی باطنی تعریف کرد که در اون تجربه اتحادی، چون حالت عرفانی یا حالت تجربه شخصی یه اسمش میگه تجربه اتحادی، اتحاد بین اتحاد با خدا، اتصال با خدا. پیغمبری یا بله، این غلط چیده، غلط چاپیه بیسته، که در اون تجربه اتحادی تمایل به اون دارد که از حدود خود لبریز شود و در پی یافتن فرصتهایی که نیروهای زندگی اجتماعی را از نو توجیه کند یا شکل تازهی به اونها بده. حرف عرفا را به این عبارت گفته. عرفا به نظرم گفتن یه وقت اینجا اصطلاحی دارن میگن خیر من الخلق الى الحق، میگن بشر ابتدا از خلق به سوی حق مساوی، یعنی کسی که اهل سیر سلوک هست از خلق به حق سیر میکنن. بعد اصطلاح دیگری دارن میگن سیر بالحق فلحق، بعد که رسید به اونجا به وسیله خدا حق در حق سیر میکنن، یعنی معارفی از صفات ربوبی و اسماء الهی و از چیزایی که مربوط به دنیای دیگر است در اونجا کشف. و میگن در اینجا به فرض این هم که برسد، بعضی ها در همونجا میمونن مجذوب و هرگز بر نمیگردن، ولی بعضی دیگر اونجا از اونجا حالت بازگشت پیدا میکنن، باز میگردن به سوی مردم و برای رهبری و دستگیری مردم بوده. میگن سیر من الحق الالخلق، میگن نبوت سیر من الحق الالخلق است، یعنی پس از آن است که به هم واصل شده، از هر دو مرتب بازگشت به سوی مردم کرده برای سوق دادن مردم. اینه به این تعبیر امروزی ذکر کرده، تمایل رو به اون دارد که از حدود خود لدریز شود و در طی یافتن فرصت‌هایی که نیروهای زندگی اجتماعی را از نو توجیه کند یا شکل تازه‌ای به آنها بدهد. خب بیشتر جنبه اجتماعی هم میداره، خلاف عرفا که جنبه فردی میگیرن، این جنبه اجتماعی هم میداره. در شخصیت به مرکز محدود زندگی در عمق نامحدود خود فرو میرود. مثلا بگه حیات ما یک حیات محدودی، مثل یک فرض کن که دریای رو شما در نظر بگیرید که از اون دریا یک جوب مختصری باز شده، بعد یک دریاچه کوچیکی یه حوضی در این کنار باشه، این میشه یه حیات محدود ما و ممکنم راه هم بسته باشه یا راه باز باشه، ولی ممکنه از این حیات کسی به اون حیات نامحدود و دریا مخواد اتصال پیدا کنه. در شخصیت به این مرکز محدود زندگی در عمق نامحدود خود فرو می رود، تنها به این قصد که بار دیگر با نیروی تازه ظاهر شود، از حالت شخصی می رود و در خداوند کنده و غرق می شود برای اینکه باز بازگردد به حالت عادی و کهنه را براندازد و خط سیرهای جدید زندگی را آشکار سازد. این تایید مقدمه بحثش بود و به نظرم در این جلسه یادم می دارم عرض کردم که ویلیام جیمز یک سخنی دارد از نظر روانشناسی که همین مطلب رو ذکر می کنم. او معتقد است که معناها یعنی روحها در واقع که از هم جدا هستیم، الان من غیر از شما هستم، شما غیر از ایشان هستید، ایشان غیر از آقای دیگر هستن، میگه در عمق و در باطن یه راهی از باطن میان روح ها وجود داره که این گاهی بسته است و گاهی باز میشه. ممکن است یه وقت روحی از همون عالم ارواح و از اون درون روزنه ای پیدا کند به روح دیگر و حتی محتویات اون روح را بخارد و بداند، توجه کردید و متوجه بشود. اینو در سیر حکمت در اروپا نقل کرده و عرفای خودمون زیاد این را تکرار روی حرف دارن. وقتی یکی از افراد علمای بزرگ معاصر که این مدتی هم به اصطلاح عرض سیر سلوک بود، ایشان برای خودش اینجور قضایا پیش آمده است، نقل میکرد که یک وقت برای من این حالت پیش آمد که خودم را با یک نفری که در 670 سال پیش زندگی میکرد یکی میدیدم، از خودم را او میدیدم و تمام کارهای او را کار خودم میدیدم. اون حالا باید مهم نیست چون مربوط به گذشته است. گفت یه وقتی برای من این در شب در سحر این حالت پیدا شد که من یک نفر دیگری که اونم از دوستانش بوده که من خودم رو او میدیدم و او را خودم و خودم رو او دیدم، در حالی که از فرض کن رخت خواب بلند شد، رفت وضو گرفت، رفت نماز خوند، تمام کارهایی که او میکرد میدیدم خودم دارم میکنم، خودم رو او میدیدم. فقط تنها در وقتی که او رفت برای قضا و حاجت کشف او رفت نمیشه که بر من پوشیده شد. اون وقت پرده من از او پرسیدم، تمام جزئیاتی که من در اون وقت خودم رو در اون میدیدم همه همون کارهایی بود که اون شب انجام داده بود. حالا برها این اتصال، حالا بحث من سر عرض اقبال در این جان، این اتصال با ریشه وجود هیچ وجه مخصوص آدمی وحی به قول او، یعنی اتصال با ریشه وجود این مخصوص آدمی. شکل استعمال کلمه وحی در قرآن نشون میدهد که این کتاب اون را خاصیتی از زندگی میداند. اینه که وحی را تنها در مورد انسان نمیگه، در مورد زنبور عسل میگه، در مورد موسی میگه، در مورد درخت میگه و در مورد اشیاء که من در حاشیه نوشتم، بلکه خاصیتی از وجود و اختصاص به جندارها ندارد. برای اینکه میگه و اوحا فی کل سمائن امرها، در هر چیزی کاری که باید انجام بده ما بهش وحی کرده ایم. راجع به زمین هم در قیامت که چیز نه راجع به زمین آسمان در اون آیه که میفرماید که ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها با کلمه قاله اونجا بیان میکنه در قیامت میفرماید که راجع به زمین یوم اذن تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها وحی نسبت به زمین نسبت به جندارها هم که زیاد هست در قرآن که فصل و البته این هست که خصوصیت و شکل اون بر حسب مراحل مختلف تکامل زندگی متفاوت هست. شکل فرق میکنه. وحی زمین یه شکل مخصوص هست. این هدایت حقیقت اینها. همون رهبری و کشیدن از جلو و به اصطلاح. وحی به نباتات در یک درجه عالی تری هستن به شکل دیگریش متناسبه با ساختمانشون و حسیشون و درجه حسیشون. وحی در حیوانات و حشرات به شکل دیگری، وحی در انسان و مقام نبوت به شکل دیگری. گیاهی که با آزادی در مکان رشد می کند، جانوری که برای سازگار شدن با محیط تازه زندگی دارای عضو تازه این شود، و انسانی که از اعماق درونی زندگی روشنی تازه ای دریافت می کند، همه نماینده حالاته مختلف وحی هستند که بنابر ضرورت‌های ظرف پذیرای وحی یا بنابر ضرورت‌های نوعی که این ظرف به اون تعلق دارد اشکال گوناگون دارد. این حرف به نظر من بسیار حرف متین و حرف صحیح و درستی و موارد استعمال کلمه وحی در قرآن همین مطلب رو تأیید می‌کند. ولی بحث ما در مطلق وحی که نیست. اینجا هم که میگم که شکل وحی در هر موجودی متناسب با خود اون موجوده. بحث ما در وحی نبوت است که شکلش چه شکلی هست. او را عمده ما باید بگیم. این هم باید مسئله است که ما از زبان اولیای وحی باید بشنیم. چون وقتی که این تجربه این که ما نمیتونیم بگیم تجربه که نمیتونیم استدلال کنیم. ما باید ببینیم اونها چی گفتن؟ بعد وقت از نظر علمی ببینیم و چقدر چجوری میتونیم توجیه بکنیم. در وحی انبیا یک مطلب که مسلم است این است که این وحی معلم داشته، یعنی بدون معلم نیست، ولی معلم غیر بشری و غیر طبیعی. علمه شدید القوا فالنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شدید القوا. این مطلب رو ما در باب وحی حتما باید که بگیریم. یعنی فرض معلم و متعلم باید بکنیم. بنابراین اگه ما بخوام اینجا فرض بکنیم که مثل نبوغهای افراد، یه نبوغی که فقط لازمه این ساختمان کامل وجودی نابغه هم این دوید دیگه، یه نابغهی طرح ابتکاری میریزد، ولی این طرح ابتکاری از خودش هست به این معنا که شخصیتش ساختمانش یک ساختمانیست که ایجاد میکنه یک همچه ابتکاری بکنه. ولی در وحی هر چه شخصیتی که پیغمبر دارد در واسطه بودن شد، تمام شخصیتش در این است که توانسته ارتباط با خارج وجود خودش، با خدا، با شدید القوا، با ملک، با فرشته که مطلب دیگی، تمام شخصیتش در این جهت خلاصه می شود با خارج وجود خودش ارتباط دیده. توجه کردید؟ در نظر من این رو نمی شود از وقتی که ما موارد وحی را در قرآن، وحی نبوتی را وقتی در قرآن ببینیم این رو نمی تونیم ازش بگیریم. بنابراین اگر هر چه کار فوق العاده ای شخصی انجام بدهد که این جهت توش نباشه که این واسطه است که از بیرون وجود خودش گرفته است، این نمیتونیم میشه وحی دیگه، میخواد ابتکار باشه میخواد نباشه، هر چی میخواد باشه این وحی. جنبه دوم که باز در وحی مسلمن از میشه این را به اصطلاح چیز کرد، این حالت استشعار است، یعنی در حالی که میگیرد این مربوط به اینه که از خارج میگیرد، متوجه است که از بیرون داره میگیرد. مثلا میدونید یه الهاماتی گاهی وقتا به افراد میشه بدون اینکه خود فردم علتشو بفهمد، این الهاماتی هست دیگه. انسان همینقدر میبینه که یه دفعه در دلش چیزی القا شد، میگن حالا آخرش لغتش الهام میگن، در همین جور موارد بیشتر اطلاق میشه که انسان مستشعر به مبدأش نیست. توجه کردید؟ انسان احساس میکنه یه چیزی را درک کرد بدون اینکه بفهمد که چیز بود، این خودش یه دور القای نوع القا. عجبه یه مردی که شاید در حرفای خودش اغلب مادی حرف میزنه و گوی کو پراکندگوست، یا آدم پراکندگوست، یک نظری یا بسیار میخوام ببرم، میگفت که من در پاریس که بودم تحصیل میکردم و یه زنی هم خارجی هم وقت گرفته بودم، یه روزی با زنم قرار گذاشته بودیم که بریم ساعت مثلا 4:30 بعد از ظهر بریم سینما و محل قرارگاه منم یه در یه مترو بود، یک جایی بود سلاحبات این پایین، اونجا اون باشه منم باشم سر ساعت بردیم. میگه من چند دقیقه قبل نزدم از کلاهی که رفتم پایین، یک مرتبه مثل این که مغزم در یک لحظه روشن شد، تهران رو دیدم، خونه برادرم رو دیدم، دیدم جنازه پدرم از خونه برادرم داره میارنگی و مردم رو دیدم که در تشیه جنازه داشته میره. بعدم تموم شد، بعد تموم شد یه حالت زهدی در من پیدا شد، رنگ در صورتم نبود، بیحال شدم اینجوری. بعد زن آمد و گفت چطه؟ چرا این چیزم که زنگ پریده؟ و یک چیز جواب بردادم. بعد دیگه نامه پدرم نیامد، گفت پدرم خیلی علاقه من بودم، اون با من علاقه من بود خیلی، بعد دیدم که برادرم نامه نمیشه، نمیخواستن که من ناراحت میشه. تا بعد آخرش من اصرار کردم که بین بسید چی نومده کیفیت معلوم شد تو همین جورم بوده. پدرم در همون لحظه گفت یادداشت کردم، در همون لحظه و همون ساعت تو خونه برادر من بوده، مرده بوده و در همون لحظه بوده که جنازه خودش میاد میورده بیرون. اینو من از خود و آدم شنیدم، درسته اگه دروغ هم گفت مشغول چیزایی بودم به هر حال نمیفهمم. به هر صورت ولی در وحی حالت استشعار هست، یعنی اون کسی که بهش وحی میشه میفهمد که داره از اینجا تلقی میکنه. و حتی در قرآن اینجوری وارد شده که پیغمبر اکرم از ترس اینکه اون چی میگیرد فراموش نکند، از این طرف هنوز جمله هایی که میگرفت تمام نشده بود، از سر میگرفت تکرار میزد. آیه نازل شد که ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه، شتاب نکن. هنوز داشت از این طرف میگرفت و داشت تکرار میکرد، یعنی این مقدار مستشعر بود به حالتی که براش رخ میدهد، غیر استشعاری نبوده. نکته سومی که در وحی انبیا از زبان خود انبیا ما میفهمیم این است که اونها یه موجود دیگری را غیر از خدا به عنوان فرشته او را ادراک میکردن که او باید واسطه وحی بود. خود وحی وساطت میان بشریست که واسطه میشه میان خداوند و بشه و افراد دیگر. ولی حالا اون چرا و چه ضرورتی داره ما به چراش فرق نداریم، ما داریم از زبان انبیا داریم میگیم. هیچ وقت یعنی اینجور نمیگفتن که ما مستقیم همیشه از خداوند تلقی میکنیم بدون اون که موجود دیگری واسطه باشه، یه موجود دیگری را به نام فرشته که اون را هم مستشعر به وجود او بودن، او را هم درک می کردن و برای ما معرفی کردن. نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، جبرئیل هم در قرآن زیاد آمده است، حتی همین شدید القوا که در اینجا هست در تفاسیر گفتن مقصود جبرئیل است، اون واسطه وحی است. این واسطه را هم ما نمیتونیم انکار بکنیم. البته نمیخوام عرض کنم که هیچ وقت وحی برای پیغمبر صورت نگرفته که جبرئیل واسطه نبود، اون هست، خود قرآن تصدیق میکنه، ولی اکثرا که وحی میشد به وسیله او بوده. حالا این چطوره که گاهی وقتا بدون واسطه بوده؟ حالا خدا میدونه که آدمی وقتی به رازش که بردی. وما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه. گاهی وحی را میگه مستقیم خود خدا وحی میکند که فرشته واسطه میکنه. گاهی من وراء حجاب، حالا من وراء حجاب الان یادم رفته که چی تفسیر شده است، او یرسل رسولا فیوحی باذنه، یا این که یک واسطه رسولی که اینجا مقصود فرشته است اونی میفرستد، او به اذن پروردگار به پیغمبر وحی میکند. این سه چیز عرض کنم که باید در باب وحی ما اینها را مسلم و مفروض بگیریم. حالا ممکنه چیز دیگه هم بعد به نظر مونده رسد. اون وقت بعد ببینیم که با توجه به این سه چیز چجوری میتونیم ما وحی را از نظر علمی توجیه بکنیم. به هیچ ضرورتی هم نداره که ما حتما بگیم ما باید حقیقت و کن و ماهیت وحی را درک بکنیم، آخرش یه توجیه بکنیم بکنیم همین را سفیر از علمی. ما باید به وجود وحی ایمان داشته باشیم. لازم نیست در ما که حقیقت وحی بفهمیم. اگر بفهمیم یه معرفتی در معرفتهای ما افزوده شده، و اگر هم نفهمیم جای ایرادم به ما نیست. یعنی یک حالتی مخصوص پیغمبران که قطعا به کل حکمشون پی نمیبریم، ولی با چون وحی را قرآن عمومیت داده در اشیاء دیگر، شاید به تناسب اون چیزهایی که میشناسیم، اون انواعی از وحی که میشناسیم، بتوانیم تا اندازه اون وحی را که باش از نزدیک آشنایی نداریم که وحیان بلغت است توجیه بکنیم. و اگر هم نتونستیم توجیه بکنیم، از خودمون هم اصلا گله من نیستیم. امروز ما فوقه از کنم که حد ما و یک مطالعه که از مختصات انبیا بوده من امروز از دیگه یادیم. هر کسی را وقت انسان میشناسد نوعی اندازه گیری میکنه. اصلا خود اون تعریف هم میگن حد فرا شد، چون هر چیزی را ما وقتی میخوایم بشناسیم در قالب فکری و خودمون اون را قالب گیری میکنیم. از این جهت این را کنایه آورده میشود. در قرآن این تعبیر زیاد آمده، هر جا هم که آمده میگه خدا را اون اندازه نگرفتن اون چنون که باید اندازه میگیرن. البته معلومه که اندازه جسمانی نیست که مثل قمر را شما میگن قبل خدا چقدره، عرضش مثلا چقدره، ارتفاع چقدره، یه افاقه نیست. مقصود اندازه نیست ذهنی، یعنی خدا را اونجوری که باید در ذهن اندازه بگیرن و خدا را بشناسن نشناختن دیگه مثلا هم دیگه تفصیل زدن قدر کنایه حتی گفتم در فعل مورد خدا هم این کلمه استعمال شده، خیلی در مورد معرفت کنایه است از شناخت.
در مورد شخص بحشان که منتشر بشه، دو هم زنگ حیوانات
نه از گردم این وحی نبوتی این خصائص سگانه ای که در آخر عرض کردم وحی این شکل از وحی که در باب انبیا هست ولی در اونا که اینجور نیست اونا بدون ندارم نخیر من این که عرضم رسید به اینجا که گفتیم که میگن ولی وحی در هر جای شکل مخصوص دارد. حالا در این شکلی که مربوط به انبیا چجوری؟ گفتیم از گفته های خود انبیا اینها فهمیده میشه. این سه چیز فهمیده میشه.